الله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. تبریک عرض میکنیم حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما بزرگوارانی که روزه گرفتید و انشالله این روزه ها و عبادات و توسلات به کرم وجود مقدس امام زمان علیه السلام مقبول درگاه خداوند متعال واقع بشه. انشالله بتونیم این ماه رو استفاده کنیم و بهرمند بشیم، ماهی که هممون میهمان سفره امام زمان علیه السلام هستیم. و انشالله در شبهای آینده خدمت شما عرض خواهم کرد که ماه رمضان میهمان اصلی خدا وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست، ما هم ریزخوار اون سفره هستیم. انشالله بتونیم ادب این ضیافت و مهمانی رو حفظ بکنیم و استفاده از این ماه داشته باشیم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. از پیغمبر روایتی هست که من تبرکاً شروع صحبت رو با همین جمله وجود مقدس پیغمبر اکرم شروع میکنم. فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. در ایام عمر شما یه نسیم‌های رحمتی گهگاهی میوزه، یه نفحه‌ها و نسیم‌های رحمتی که همیشه این نسیم‌ها هم نیست، گهگاهی هستش که میوزه. البته از طرف خداوند متعال دائما فیض پروردگار عالم ریزش داره، دائما رحمتش میباره، اما گیرندگی ما همیشگی نیست، استعداد گرفتن رو همیشه نداریم. پیغمبر فرمود گهگاهی هستش که این رحمت‌های ویژه خداوند متعال نسیم‌هاش می‌وزه، مواظب باشید از دستتون نره، مراقب باشید بتونید اونها رو دریافت بکنید. گفت پیغمبر که نفحت‌های حق اندر این ایام می‌آرد سبق، گوش هوش دارید این اوقات را، در رو بایید این چنین نفحات را. نفحه آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید، آماده باش تا از این هم وانمانی خواجتاش، مواظب باش از این یکی جانمونی. باز یه در رحمت دیگری باز شد. ماه مبارک رمضان درسته که ظاهرش یک ماهه، یک ظرف زمانیه، اما واقعیتش اینه که حقیقتی بالاتر از این داره. در معارف ما اگر شما دقت بکنید ببینید لایه‌های باطنی برای این ماه هست که اونایی که اهل هستن باید سعی بکنن به اون لایه‌های باطنی ماه رمضان برسن. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبالشون یه روایت بسیار زیبایی نقل کردن از امیرالمومنین علیه السلام که از امیر فرمودن که لا تقولوا رمضان فإنکم لا تدری ما رمضان. نگید رمضان، رمضان اومد، رمضان رفت. یعنی حتی خود لفظ رو به کار بردن ادب داره، حرمت داره، خود لفظ رو به کار بردن حرمت داره، به طوری که از تعمیر فرمودن که اگر کسی فمن قالهو فلیتصدق ولیصم کفاره لقوله، اگر کسی گفت رمضان این باید کفاره بده. البته حالا از جهت فقهی ما اینجور نیست که وجوب کفاره داشته باشیم در رابطه با اینکه اگه کسی لفظ رو مثلا بی ادبانه همینجور رمضان به کار برد، واجب نیست، اما در این حال حضرت امیر علیه السلام به عنوان یک ادب اخلاقی فرمودن این باید کفاره بده، کفارش هم صدقه و روزه است که این لفظ رو بی ادب به کار برد. بلکه بگید همونجور که خداوند متعال در قرآن فرموده قولو کما قال الله تعالی شهر رمضان، ماه رمضان یا ماه مبارک رمضان. خود لفظ هم ادبی داره. تو این ماه تو باطن عالم در عوالم بالا اتفاقات عجیبی رخ میده، شب قدر تحولاتی در این عالم رخ میده که انشالله عرض کردم در شبهای آینده وقتی بحث شب قدر رو مطرح کردیم خواهید دید در روایات ما چه اتفاقات عظیمی است که در این عالم در ملکوت و باطن عالم رخ میده. شبهای ماه مبارک رمضان انقدر استعداد داره که خدا تمام حقیقت قرآن رو یک جا نازل کرد. بنابراین سعی ما باید بر این باشه که بتونیم به یک حقایقی بالاتر از صرف این ظرف زمانی که همه اینو درک میکنن، ما بتونیم بیشتر از این برسیم، درک بالاتر از اینی داشته باشیم. در ماه مبارک رمضان مرحوم ملکی تبریزی تو کتاب المراقباتشون که از استاد حضرت امام هم یک مدتی بود، مرحوم میرزاده های ملکی تبریزی، ایشون فرموده که بعضی یک سال مراقبت میکردن بتونن که ماه رمضان رو درک بکنن و یک چیزهای و یک حقایق و لذتهایی فراتر از چیزهایی که همه گیرشون میاد بتونن اونها به دست بیارن. یک سال، یعنی ماه رمضان سال قبل که تموم میشد، از عید فطر شروع میکردن مراقبت برای سال بعد، شروع میکردن مراقبت برای سال بعد. حالا اگر بعضی ها مثل من شاگرد تنبلایی هستن که مال شب امتحانن، فقط از یک سال قبل خودشون آماده نمیکنن، بلکه رجب و شعبان رو هم از دست دادن و خودشون آماده نکردن، حداقل از اول ماه رمضان آدم جدی باشه. از اون روز اول ماه مبارک رمضان واقعا آدم کمرشو محکم ببنده برای اینکه بتونه از این ماه درست استفاده بکنه، توشه تمام ابدیتش رو قرار از این ماه برداره، میتونه بتونه از این ماه استفاده بکنه. در یه روایت دیگری از این روایات شما بفهمید عظمت ماه مبارک رمضان رو، از امام صادق علیه السلام، البته چند روایت، من یکیشو عرض میکنم. امام صادق فرمود که ماه رمضان اول ساله، شهر رمضان اول السنه، فاذا سلم شهر رمضان سلامت السنه. اگر کسی ماه رمضانش سالم و زیبا و قشنگ باشه، سالش قشنگ، سالی که نکوس از بهارش پیداست، اگر کسی اول سالش قشنگ باشه تا آخر سالش درست. سوال چطور شد تو این روایت داره ماه رمضان اول ساله، و حالی که ما هممون میدونیم محرم اول سال قمریه، اول سال قمری محرمه، پس چطور تو این روایات ائمه فرمودن اول سال ماه رمضان هستش؟ مرحوم سید ابن طاووس تو اقبال اینو خیلی قشنگ جواب داده. ایشون فرموده که به حسب افراد فرق میکنه. ببینید اول سال یک محصل، یه دانش آموز، یه دانشجو، اول سالش مهره، اول سال تحصیلی برای او اول سالش اوست. اول سال برای کشاورز وقت درو محصوله که خیلی از معاملاتش اون موقع میتونه دیناشو اون موقع بده، خیلی از کارهای خمسیشو مثلا کارهای مالیشو میگذاره اون موقع. اول سال برای حوادث، برای حوادث و ایام تاریخی محرمه، ولی اول سال برای یک سالک که میخواد بندگی بکنه، اول سال بندگی و عبودیت ماه رمضانه. پس ببینید به حسب افراد هر سال اولی داره. اول سال برای یه عده یه چیزه، برای یه عده یه چیز دیگه، برای یه عده یه چیز دیگه. اول سال برای کسی که میخواد بندگیش رو، قدمهای بلندی برداره تو بندگیش، ماه مبارک رمضان هستش، شهر رمضان اول السنه. که اگر شما این اول سال رو درست دریافت کردی و قشنگ گذروندی، تمام سالت سالمه، به فرموده امام صادق علیه السلام. بهترین کار تو این ماه میدونید چیه؟ این سوال رو خیلی از اوقات ماها خودمون از خودمون کردی. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، با تمام اعتقادم من دارم عرض میکنم این رو، طبق معارفی که از اهل بیت به ما رسیده و خدمتتونم عرض خواهم کرد، خودتونم میدونید خیلی از اوقات وقتی سوال میکنن که چه بکنیم، من اینو بارها گفتم، حالا برای 1001مین بار، که نگید چه بکنیم، بگید چه نکنیم. دنبال چه بکنیم نگردید، دنبال چه نکنیم بگردید. یعنی چی؟ ببینید ما کارهای خوب تو زندگیمون خیلی انجام میدیم، شک نیست، واقعا کارهای خوب با تو زندگیمون. ببینید 10 نفر نماز جماعت اگر بیشتر باشه، جن و انس ثوابشو نمیتونن بنویسن. این تو روایاتمون داره دیگه، هممون میدونیم چند تا از این نماز جماعت ها خوندیم. خیلی پیغمبرتون فرمود ماه مبارک رمضان انفاسکم فیه تسبیح، نفساتون که بالا پایین میره ذکره، همین نفساتون ذکره، و نومکم فیه عباده، خوابتون عبادته. یه نمازتون تو ماه رمضان 70 برابر نماز دیگه در غیر ماه رمضانه. یه خط قرآن در ماه رمضان به اندازه یه ختم قرآن در غیر ماه رمضانه. از این کارا ماها چقدر کردیم؟ خیلی زیاد. بنابراین باید ثوابدونمون پر پر باشه دیگه، اصلا هیچی جا نداشته باشه، درست؟ اما وقتی آدم به خودش نگاه میکنه میگه آقا من مثل خودمو دارم عرض میکنم، ما این همه کارهای خوب کردیم، اما چرا بالا نمیریم؟ چرا بالا نمیریم؟ چرا درجا میزنیم یا بعضی عقب گرد میکنیم؟ نشونش هم میدونید چیه که درجا میزنیم یا عقب گرد میکنیم؟ نشونش هم اینه که 5 دقیقه تو نماز نمیتونیم آدم حضور قلب داشته باشه، زورش به خود معلوم که روح ضعیفه، اگه روح قوی بود تسلط بر خودش داشت، تسلط بر قوه خیالش داشت، میتونست خیالاتش رو حفظ بکنه، ولی چرا نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ مگه ما این همه کار خیر انجام ندادیم، پس چرا بالا نمیریم؟ نعوذ بالله به ما خلاف گفتن؟ جواب اینه که نه خیر، هیچ دروغ به ما نگفتن، همه ثوابایی که به ما گفتن راست، منتها در کنار این همه کار خوبی که ما انجام میدیم خرابکاری هم داریم، اون کارهایی که نباید بکنیم هم میکنیم، میزنیم اون کارهای خوبمون رو میسوزونیم، چیزی تهش نمیمونه، طلبکار که نیستیم، تازه بدهکار هم هستیم، نامه عملمون رو روز قیامت دستمون میدن خدایا این نامه‌ای که خیلی خالیه بس که اشتباه شده، ما که خیلی کارو خوب کرده بودیم، ما که این همه کارو خوب داشتیم، جواب میدن بله تو کارو خوب داشتی، اما یه دل شکستی سوزوندی همه رو، یا آبرو ریختی، هر چی بود تموم شد رفت، تازه بدهکارم شدی، طلبکار که نیستی، از خدا البته هیچ موقع طلبکار نیستیم، اما بدهکارم هستی، چیزی تهش نمونده، چیزی تهش نمونده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی رو، یه شوخی میکرد، منتها این شوخیش نکته قشنگی داشت، میگه ما ثواب زیاد جمع میکنیم اما ثواب دونمون سوراخه، از اون ورش میره، ثواب زیاد جمع میکنیم اما ثواب دون، اون سوراخ ثواب دون همون خرابکاری هست، همون کاری که نباید بکنیم. مولوی یه شعری تو مثنوی داره که مرحوم نراقی تو معراج السعاده از او گرفته، میگه شما فرض کنید 40 سال گندم جمع میکنید توی انبار، 40 سال دیگه به نظر خودتون یه سیلوی خیلی بزرگی دارید، بعد از 40 سال میرید در رو باز میکنید میبینید یه دونه هم نیست، خدای ما که اینجا خیلی جمع کردیم، پس کو؟ غافل از این که تو همین انبار، بله تو جمع کردی اما یه موش دزدی بود توی سوراخ، تو از این ور میریختی و هم از اون ور میومدم داشت میبود، چیزی نمیمونه، گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ هر کدوم اون از دم بلوغ تا این طرف چند سال گذشته، داریم عمل جمع بکنیم دیگه، برای بعضی 5 سال از بلوغشون گذشته، برای بعضی 10 سال، برای بعضی 20 سال، بعضی 40 سال از زمان بلوغشون گذشته، بعضی بیشتر، گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ابتدا تو دفع شر موش کن، اول موشو از زندگیت بیرون بکن، وانگهی در جمع گندم کوش کن، بعد یه دونه گندم، یه دونه، یه عمل کوچک، یه سلام به کسی میکنی، یه عمل دیگه خیلی کوچکه دیگه، اصلا به نظر ما حساب نمیشه، همین تو کیسه‌ت میمونه والات میبره، همین تو رو میبره بالا. موش دزد همون خرابکاری هست، همون کارهایی است که نباید بکنیم، اونا رو آدم مواظب باشه، اونا رو مواظب باشه. بنابراین تو ماه مبارک رمضان تمام سعیمون رو بر این بگذاریم، پروردگار عالم درمان داره میکنه ما رو، دارو داره میفرسته، با روزه، با قرآن، اینا همش داروهای خداست، فقط خرابش نکن، بذار خدا درمان کنه، ناپرهیزی نکن، و الا دکتر فوق تخصص هم نسخه بنویسه، تو ناپرهیزی بکنی خب تأثیر نمیگذاره، تأثیر چندان نمیگذاره، بذار داروهای خدا عمل بکنه. لذاست که وقتی از پیغمبر امیرالمومنین پرسید که افضل اعمال تو این ماه چیه، پیغمبر که تمام این راه رو رفته فرمود افضل اعمال اینه که خرابکاری نداشته باشید تو این ماه، الورع عن محارم الله، حرام نداشته باشی، شما کاری بکنی که این ملائکه‌ای که روشونه چپ نشستن، حالا ملائکه‌ای که سمت چپ هستن که اعمال بد رو می‌نویسن، بیکار بیکار باشن تو این ماه، گله کن خدای ما بس که خیلی بیکار شدیم، اون ملائکه سمت راست میگن خدایا ما سه شیفت داریم کار میکنیم، کارهای خیر اینو نمیتونیم دیگه بنویسیم، یه کاری آدم بکنه اینجوری بشه، این خیلی ارزشمند. تو خونه، تو محیط کار، تو جامعه آدم سعی بکنه خار نباشه، اذیت نداشته باشه، اخلاقش تو این ماه عوض بشه. پیغمبر فرمود کسی خوش اخلاق باشه تو این ماه، صراط رو خیلی زود میگذره ازش، همون صراطی که واویلای همه بلنده از روش رد شدن، خوش اخلاقی تو این ما اثرش اونجا ظاهر میشه. آدم این ماه رو سعی بکنه یه کاری بکنه، بچه هایی که تو خونه هستن بگم بس که اصلا عوض شده این ماه، واقعا رمضان المبارکه، اصلا اون رحمت خدا که ریزش داره تو این عالم تو خونه ما اومده، تو خونه ما اومده، همه با همدیگه یه جوری دیگه هن، محبت دارن، زود از همدیگه میگذرن، اصلا گیر به همدیگه نمیدن، اصلا گیر به همدیگه نمیدن. رمضان المبارک وقت مبارک میشه، و الا به قول اون آقا میگفت رمضان الحرام میشه. یه کسی بود میگفتن مسلمان نبود، اومده بود تو ایامی، ایام محرمی بود، اومد تو یکی از شهرهای اسلامی، دید سینه زنی و عزاداری و گریه و عشق و این حرفاز، ظهرام خرج میدن، شبام اطعام میکنن. این بنده خودم حالا غیر مسلمان بود، اومده بود گفت اصلا مسلمانام خیلی خوبه، هم ظهرشون براست، هم شبشون برای ما غذا فراهمه. حسابی برای به خودش رسید و گفت شالا یه بار دیگه هم میایم. اتفاقا دفعه بعد توی یکی از این شهرهای اسلامی وارد شد، ماه رمضان بود، حالا اون بیچاره هم نمیدونست چی به چی، وارد شد دید اصلا نه غذایی در کار هست، نه چیزی میخورن، تازه آدم یه چیزی هم تو خیابون بخواد بخوره میگن آقا نخو اینجا، اصلا جلو خوردنش هم میگیرن. شبم باز به جای اینکه حالا سفره نذری و این حرفایی که تو محرم بود الان باشه، مناجات و ذکر و مجلس سخنرانی و این حرفاست، خبری از قضا و اینجور چیزا نیست. یکی پرسید که چرا من دفعه اول اومدم اون چی بود، اونجوری بود الان اینجوریه، گفت اون محرم الحرام بود، این رمضان المبارک هست، با هم فرق میکنم. این غیر مسلمونه گفت نه اینجوری نگید، بگید اون محرم المبارک بود، این رمضان الحرامه، اون خیلی مبارک بود که ما شکمی از عزا در می آوردیم، این رمضان الحرامی چی نمیتونیم بخوریم. حالا تو خونه آدم کاری بکنه، تو محیط کارش، خونهش یه کاری بکنه رمضان المبارک باشه، که اطرافیان آدم بفهمن که یه برکتی، یه رحمتی، یه عنایتی اومده و حالا هواها عوض شده. اگه آدم این کار رو بکنه هستش که پروردگار عالم تغییری تو من ایجاد شد، خدا هم خیلی چیزها رو تغییر بده، خیلی چیزها رو تغییر بده. به هر حال نفحه ای آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت، از این رمضان ها، ماه رمضان ها گذشت، نفحه دیگر رسید، آماده باش تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. خدا را قسم میدیم به حق اهل بیت ما رو مهمان این ماه و لیاقت مهمانی این ماه عطا بکن. من اجازه میخوام امشب رو خیلی کوتاه فقط عرض بکنم خدمتتون که چه میخوایم تو شب های آینده بکنیم و بحثم رو امشب کوتاه‌تر جمع بکنم. ما اگر خدا توفیقی بده، دو تا دعا داره امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، یکی دعای 44 صحیفه سجادی است، دعای ورود به ماه مبارک رمضان، که شاید بعضی از شما بزرگوارها توفیق داشتید امروز که روز اول ماه مبارک و ورودی ماه رمضان بود، این دعا رو، دعای 44 صحیفه رو خوندید. یه دعای دیگری داره امام سجاد علیه السلام، دعای 45 دعای وداع با ماه مبارک رمضان. تو دعای ورود امام سجاد آداب استقبال از این ماه رو یاد میده که آدم چجوری استفاده بکنه، اولا نعمت‌ها و هدیه‌های خدا تو این ماه چیه و بتونه درست ازش استفاده کنه، ما رو متذکر اون نعمت‌ها و هدیه‌های الهی میکنه. تو دعای 45 که دعای وداع هست، در واقع آداب بدرقه این ماهه، که اگر کسی استقبال خوبی نکرد از این ماه، حداقل بدرقه خوبی داشته باشه. امام سجاد علیه السلام ما رو متوجه یه نکاتی میکنه در بدرقه این ماه. انصافا دعاهای اهل بیت مثل داروخونه، مثل نسخه دکتر میمونه. ببینید نسخه رو شما وقتی از دکتر میگیرید، ولو اینکه ندونید که این دوا مکانیسم تاثیرگذاریش تو بدن چجوریه، چجوری داره عمل میکنه و آدم رو به سمت درمان میبره، ولی اون کار خودشو میکنه. اگه کسی نسخه رو عمل بکنه ولو نتونه تحلیل بکنه که این دارو به کجای بدن من مؤثر بوده، نتونه تحلیل بکنه، اما اون نسخه کار خودشو میکنه. دعاهای اهل بیت هم واقعا اینجوریان، مثل دارو ان، مثل نسخه طبیبن. به قول خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، میفرمود مفاتیح داروخانه است، مفاتیح داروخانه است. اگر کسی عمل به دعاهای اهل بیت بکنه و انس داشته باشه، ولو ندونه که این دعا داره چجوری منو عوض میکنه، اون کار خودشو میکنه. منتها اگر کسی یه رتبه بره بالاتر، بتونه تحلیلم داشته باشه، مثل اینکه تو همون نسخه دکتر اگر دانش پزشکی داشته باشه که بتونه تحلیل بکنه که این دارو مثلا اون رفتار سلولی که تو بدن من داره چجوریه، خب این چیز بهتری است. دعاها رو هم اگر به فرض ندونیم چجوری داره ما رو مداوا میکنه کار خودشو میکنه، اما اگه بدونیم چه بهتر، این یه رتبه بالاتری است. ما سعیمون بر اینه که این دوتا دعا رو، دعای 44 و 45 صحیفه سجادیه رو، یه تحلیل مختصری به بهانه این دوتا دعا، یه چند تا نکتهی در رتبه ماه رمضان که امام سجاد علیه السلام فرمودن خدمت شما عرض بکنی. خب عرض کردم در دعای 44 که دعای ورود، امام ما رو متذکر یه هدیه های تو ماه میکنه، نعمت های تو ماه، ما رو متذکر اون میکنه. ما خیلی به این تذکرات احتیاج داریم، برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار. گاهی موقع های یه تذکر که یا خود آدم متذکر اون نکته میشه یا یه کسی از بیرون آدم رو تذکر میده، باعث میشه که آدم سر یک بزنگاه یه معصیت رو ترک بکنه، یه شهوت و آلودگی رو بذاره کنار و تمام توشه خودش از آخرت رو با همون کنار گذاشتن یک معصیت برداره و چشمی ازش باز بشه و گوشی ازش باز بشه. گاهی موقع یه تذکر این کارو میکنه. گاهی موقع ها یک تذکر وقتی که یه عمل عبادی، یه طاعتی برامون سخت، سنگین، تنبلیمون میاد، یه تذکر باعث میشه آدم مثل فنر از جاش بلند شه بره اون عمل انجام بده. مثلا شما نگاه بکنید، شما میشنوید که در روایات هستش که خداوند متعال فرموده در بین طاعات و عبادات من یک عملی است که اگر کسی اون عمل رو انجام بده رضایت من خدا رو جلب کرده و دفتر سعادت خودش رو بسته، سعادتمند شده. خب این باعث میشه اگه آدم یادش میاد باعث میشه که هیچ طاعتی رو کوچک نشماره. تو روایت هستش اگر کسی دو رکعت نماز مقبول، دو رکعت نماز داشته باشه اهل نجات، دو رکعت نماز داشته باشه اهل نجات، کوچک نشمار. سحریست آدم بلند میشه، از یه طرف شنیده نماز شب، سحر رو درک کردن چه فضائل عجیبی داره، که به قول حافظ هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. از یه طرف اینو شنیدیم، اما از طرفی تنبلی آدم، بیحالی آدم، خستگی آدم، وسوسه های شیطان باعث میشه که آدم مثلا نتونه بلند شه. البته ماه رمضان که توفیق اجباری است، اما تو غیر ماه مبارک رمضان این چیزا باعث میشه آدم سنگین باشه. یه مرتبه همون موقعی که سنگین هستی، یه مرتبه یاد این میفتی که خدا تو قرآن فرموده، ببینید یه تذکر که خدا تو قرآن فرموده فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، نمیدونی و به خیالت هم نمیرسی که خدا چه چشم روشنیایی رو برای اهل سحر آماده کرده. تا آدم یاد این آیه میفته مثل فنر از جاش میپره. ببینید یه تذکر چی کار میکنه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشون، شما گفت من جوونیام نجف رفته بودم، هنوز غریب بودم، نمیدونستم اینجا کی به کیه، افرادو نمیشناختم، نمیدونستم درسی کی برم، چی کار بکنم. تو صحن مطهر امیرالمومنین علیه السلام ایستاده بودم، یه مرتبه دیدم یه دستی خورد پشت شونم، برگشتم نگاه کردم دیدم آیت الله سلی آقای قاضی است. اولین برخورد من با ایشون بود. ایشون برگشت با یه لحن پدرانه فرمود فرزندم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. علامه طباطبایی با این یه تذکر تا آخر عمرش اهل سحر شد، با هم یه تذکر. یا آقای گفتش که ما تو همسایگیمون یکی از بزرگان اهل معرفت بود، این گاهی موقع ها می اومد شب سحر من رو بیدار میکرد، میگفت فلانی اینجوری صدا میزد، میگفت فلانی بلند شو، انقدر من دیدم ملائکه دارن اطراف خونت رفت آمد میکنن، حیفم اومد بیدارت نکن. ببینید یه تذکر چقدر آدم رو تکون میده و مؤثر. یه استادی میگفتش که من بچه که بودم یادمه، از همون بچگیام پدرم وقتی میخواست برای نماز شب یا برای نماز صبح اول وقت مادرم رو صدا بزنه اینجوری صدا میزد، میگو خانم جان بلند شو، اگه بدونی چقدر وقت داریم که بخوابیم که کسی هم نیست دیگه صدامون بزنه، چقدر وقت خواهد بود که میخوابیم هیچ کسی هم نیست صدامون بزنه، الان بلند شو. یه تذکر آدم رو ببینید میتونه خیلی مؤثر باشه برای آدم. مرحوم آقای عاشق رجب‌علی خیاط، ایشون میفرمود من یه مرتبه شنیدید همتون، میفرمود یه مرتبه من توی یه خونه‌ای با یه دختر نامحرم تنها بودم و از من تقاضای فعل حرام هم شد. میگفت توی یه همچین وضعیتی یه داستانی شبیه از داستان از یوسف علیه السلام براش پیش اومد. میگه همونجا سنم هم تو عنفوان جوانی بود، 24 سال 25 سال، میگه همونجا تو دلم به خودم گفتم که فلانی رجب علی مثلا، فلانی خدا تو رو تو زندگی خیلی امتحانت کرده، بیا تو هم یه بار خدا رو امتحان کن. همونجا گفتم خدایا من به خاطر تو از این لذت آماده ولی حرام میگذرم، تو هم منو به خاطر خودت تربیتم کن. و از اون خونه فرار کردم، فرار کردم که چشمش باز شد، از اونجا بود که باز شد. یه هنری آدم باید نشون بده، ولی این تذکرات رو منظورم این که یه تذکر آدم رو که خود آدم متذکر بشه یا یه کسی به آدم تذکر رو بده چه میکنه به آدم و چه تأثیراتی داره. دعاهای اهل بیت پر از این تذکراته. خوش به حال اون کسانی که اهل دعا باشن. سعی بکنیم ماه مبارک رمضان رو، البته به حمد الله همه تون شاید موفق باشید، اما سعی بکنیم ماه مبارک رمضان رو مقدار بیشتر انس بگیریم با دعاها. لازم هم نیست اگه حال ندارید یه شب مثلا دعای ابو حمزه به این طولانی رو اگه آدم حال نداره بخواد تا آخر بخونه که 4 صفحه مثلا خون هی ورق بزنی که کی تموم میشه، معلومه که خسته شدی دیگه. نمیخواد اینجوری، یه صفحه بخون، یه صفحه بخون اما یه صفحه با توجه، نیم صفحه بخون اما با توجه، سهمیت همونه اما با توجه آدم بخونه قشنگ هضم روحش میشه این نیم صفحه. وقتی آدم به زور نمیخونه مثل غذایی که به زور آدم بخوره که فایده نداره، غذایی که با میل و رغبت و گرسنگی بخوره جذب بدنش میشه. این غذاهای روحی هم همینجوره، بی نشاط با فشار آدم بخواد انجام بده که ارزش نداره. سعی بکنیم تو این ماه مبارک رمضان با دعاها بیشتر مانوس بشیم. دعاهای اهل بیت که به حمد الله هیچ مکتب و مذهبی به اندازه مذهب شیعه دعا نداره. شما بگردید هیچ مذهب و مکتبی این همه مناجات و طرز حرف زدن قشنگ با خدا رو به ما یاد ندادن. اهل بیت این کارو کردن، به ما یاد دادن. شب جمعه، روز جمعه، ایام میلاد و اعیاد، وفیات و شهادات، ماه مبارک رمضان، وفور دعاها و تو این دعاها تذکرات و از جمله همین دعای 44 و 45 که تذکرات و توجهاتی است که یک بنده خدا که میخواد درست ماه رمضان رو بگذرونه هم اول ماه باید بدونه که چه چیزایی رو توجه بهش داشته باشه، هم آخر ماه، هم ورودی هم خروجیش. لذا امام سجاد هر دو رو به ما یاد داد، هر دو رو یاد داد. خب عرض کردم که تو دعای 44 صحیفه سجادیه، دعای ورود، وجود مقدس امام سجاد علیه السلام نعمتهایی رو به ما متذکر میشه تو این ماه. لذا هم با این دعا با الحمدلله الحمدلله شروع میشه، الحمدلله بر این نعمت، الحمدلله بر این نعمت، داره ما رو متذکر میکنه که حواس جمع باشه به این نعمت ها، با الحمدلله الحمدلله شروع میشه. تو دعای 45 عجیبه، دعای 45 که آخر ماه مبارک رمضانه، امام سجاد میدونی چی رو به رخ ما میکشه دیگه؟ نعمت ها رو به رخ ما نمیکشه، رحمت خدا و عفو خدا رو به رخمون میکشه. چون آخر ماه رمضان آدم از دستش رفته، ای چه بسا خیلی فرصت سوزی کرده، فرصت ها رو از دست داده. رحمت بی نهایت پروردگار عالم رو تو شبهای قدر درک نکرده درست، خب اون آخر مأیوس پکر، امام سجاد میاد عفو خدا رو به رخ میشه. پکر نباش، مأیوس نباش، همون لحظات آخر ما رو هم میتونی بگیری. ببینید توجه میده آدم رو به عفو خدا. یا من لا یرغب فی الجزا ولا یندم علی العطاء، ای خدایی که پاداش نمیخوای برای بخشیدن، ای خدایی که پشیمون نمیشی برای عطا کردن، عفو خدا رو به رخ میکشه. اگر عفو خدا رو به جای آخر ماه امام سجاد اول ماه اون رحمت عجیب غریب خدا رو به رخ میکشه، تنبلی میاره. چون آدم میگه ما میریم میگیریم میخوابیم دیگه، خدا همجور کرور کرور بر ما میباره، تنبلی میاره. ولی آخر ماه برای که آدم مأیوس نشه، امام عفو خدا رو به رخ میکشه. شبیه توجهی که انسان یه مؤمن باید قبل از گناه داشته باشه و توجهی که بعد از گناه باید داشته باشه. شما نگاه کنید، یا آدم قبل از گناه، قبل از اینکه معصیتی رو انجام بده، خدای نکرده اگه در آستانه یک معصیت و گناهی قرار گرفت، باید توجهش به عقوبت خدا باشه. باید توجه بکنی که خدا نکنه تو همین یه گناه من انجام بدم یه مرتبه دید خدا همینجا آبرومو برد، تو همین یه گناه پروردگار عالم با من سخت گرفت. توجه آدم قبل از گناه باید به این چیزا باشه، به این باشه که در روایت داره که معصیتی در بین معصیت هاست، این روایته، یه معصیتی تو بین معصیت هاست که اگر انسان او رو انجام بده من دیگه نمیبخشمش. آدم میگه نکنه همین معصیته همون باشه، با یه چشم چرانی، با یه هوسرانی، با یه زخم زبان زدن، با یک اذیت کردن، با یک غیبت، با یک توهین، ای چه بسا به ولی خدای توهین کردی، از زندگی ساقط شدی. قبل از گناه آدم باید این چیزایی که ترس‌آوره به یاد خودش بیاره که نکنه من الان دارم توهینی دارم به این میکنم، اینو عددی نمیبینم، این از اولیاء خدا باشه، چون خدا فرموده من چهار چیز رو تو چهار چیز پنهان کردم، یکی اولیاء هم تو بین مردم، یکی شب قدر رو تو بین شبها، یکی یه معصیتی رو تو بین معاصی که اگه کسی انجام بده دیگه نمیبخشمش، و یکی یک طاعتی رو تو بین عبادات که اگه کسی انجام بده تمام توشه آخرتش رو برداشته. خب یکی از اون چهار چیزی که خدا پنهان کرده ولی خودش در بین مردم. خب من اگر خدای نکرده بی احترامی به این فلانی بکنم، از کجا معلوم شاید این ولی خدا باشه، از زندگی ساقط بشه. پس نکن. ببینید قبل از گناه آدم باید حواسش به این چیزا باشه. میگن تو اصفهان تو حمام یه مرتبه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی استاد حضرت امام که رحمت خدا بر حضرت امام، که هر موقع اسم ایشون رو می آورد می گفت روحی فدا، هر موقع اسم استادش رو می آورد می گفت روحی فدا، و حضرت امام می گفت من ندیدم انسانی رو لطیفتر از شاه‌آبادی. آدم بسیار با عظمتی بود مرحوم آیت الله شاه‌آبادی، خیلی آدم با عظمتی بود. آیت شاه‌آبادی یه مرتبه تو حمام، حمام‌های خزینه قدیم که گاهی موقع پله میخورد مثلا از خزینه میخواستن بیان پایین، آیت شاه‌آبادی داشت میومد پایین از این پله ها. خب هم پله ها باریک بود، لیز بود، شاید بخوره زمین، هم برای اینکه ترشح بهش نشه خیلی آروم آروم میومد، خیلی پیرمرد آروم آروم میومد. یا آقای ظاهرا نظامی بود، از درباری های زمان شاه بود، وایساده بود منتظر بود که ایشون از پله ها بیاد پایین که این بره تو خزینه. دید اینقدر آروم آروم میاد، حوصله‌اش سر رفت و طبق معمول که فوری زبونشو باز بکنه فوش میداد به این و اون، شروع کرد دو سه تا فوش به مرحوم شاه‌آبادی دادن، فلان فلان نمیدونست کیه، فلان فلان شده بیا پایین، چرا اینقدر آروم میای بیا پایین. آی شاه‌آبادی هم هیچی نفرمودن، هیچی، اومدن پایین و رفتن. رفتن فردای اون روز شد، آی شاه‌آبادی شنیدن که تشییع جنازه است. گفتن آقا تشییع جنازه؟ گفت تشییع جنازه کی؟ گفتن آقا همون افسری که تو حمام دیروز به شما توهین کرد، دم در حمام وقتی خودش بخواست بیاد بیرون زبانش تاول زد، به خونه نرسید که مرد، به خونه نرسید که مرد. آقای شاه‌آبادی میگفتن تا آخر عمر، حالا اگر مثلا یه آدمی مثل ماها باشه و خیلی شاید خوش به حالش باشه که خب به درک تا اون فوشو به من نده، خدام زدش بیشتر بزندش، ولی مرحوم آقای شاه‌آبادی اینجوری نه، میگن تا آخر عمر هر بار یادش میافتاد تأسف میخورد، میگفت ای کاش من خودم وقتی به هم چهار تا چیز درشت گفت منم یه چیزی بهش گفته بودم، خدا پشت من در نیاد، خدا اونجوری زدش، ولی خودم گفته بودم دیگه، حالا خدا میگفت که تو خودت گفتی دیگه بهش دیگه. ولی خدا رو خود پروردگار عالم پشتش در میاد، و تو روایت داره که اگر اهانت کسی به ولی من بکنه با من مبارزه کرده. خب قبل از گناه آدم باید بیاد این چیزا باشه، نکنه این ولی خدا باشه من توهینش میکنم، نکنه این گناه گناهی همون گناهی باشه که خدا فرمود دیگه بخشوده نمیشه. اما بعد از این که خدای نکرده آدم معصیت از دستش در رفت و انجام داد، بعدش دیگه نباید اونجوری فکر بکنه، باید یه جوری دیگه توجهاتی داشته باشه، باید توجه به این داشته باشه که به رحمت خدا توجه داشته باشه دیگه، از این به بعد دیگه باید به رحمت خدا، والله یأس میگیرتش، افسردگی میگیرتش. وقتی گناه دستت خدای نکرده در رفت، دیگه به رحمت خدا آدم توجه داشته باشه که خدایا خودت عنایت کن، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، خدایا عفو تو بیشتر از جرم منه، جرم من به اندازه خودمه محدود، عفو تو به اندازه خودته نامحدود، منو ببخش. همون جور که در گناهان قبل از گناه و بعد از گناه دو جور آدم باید توجه داشته باشه، در ماه مبارک رمضان هم امام سجاد دو جور به ما توجه میده، ورودش یه جور، خروجش یه جور دیگه. ورود ماه رمضان باید توجه به نعمت ها داشته باشی که حالا عرض خواهیم کرد شبای بعد که اون نعمت ها چیه که بتونی استفاده کنی. خروج ماه رمضان که امام سجاد ما رو توجه به رحمت میده، به عفو خدا میده که مایوس نشو، حالا اگه از دست در رفت اون لحظات آخر ماه رمضان رو هم مایوس نشو تا آخرین لحظه. اصلا یه چیزی پیغمبر اکرم فرموده، من این روایت رو عرض میکنم بحثم و تمام. پیغمبر فرمود خداوند متعال در ماه مبارک رمضان در هر روزش، در هر روز ماه رمضان دم افطار هزاران نفر رو که اهل عقاب و جهنم مسلم هستن خداشون میگذره، عفو بهشون بخوره. خب بعد پیغمبر فرمود در دنباله این حدیث، شب جمعه و جمعه ماه رمضان که میرسه به اندازه‌ای که تو طول هفته خداوند متعال بخشیده بود، شب جمعه و جمعه تو هر ساعت ساعتش خدا هزاران نفری که مستحق جهنمن میبخشه. بعد پیغمبر فرمود آخرین روز ماه رمضان، شب آخر، پروردگار عالم به اندازه‌ای که تو تمام ماه رمضان بخشیده، اون شب آخر افرادی رو که مستحق عقاب هستن میبخشه. این رحمت این چنینی آدم مایوس هیچ موقع نمیشه. خدا رو قسم میدیم به حق وجود مقدس امام سجاد که این دعا رو برای ما به یادگار گذاشته و همه ائمه معصومین، توفیق بهره برداری و استفاده درست از این ماه رو به هممون عنایت بکنه. من عذر میخوام همین مقدار. شب اول ماه دیشب بود، میدونید از اعمال مهم دیشب شب اول ماه زیارت وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام بود. چه خبره شب اول ماه زیارت، شبای قدر زیارت امام حسین، شب عید فطر زیارت امام حسین، شب عید قربان زیارت امام حسین، شب عید قدیر زیارت امام حسین، شب اعیاد، مبعث، میلادها، نیمه شعبان، نیمه رجب، اول رجب، قدیر، تو همه اینها افضل اعمال زیارت امام حسین علیه السلام. چه خبره؟ چه خبر هستش؟ این میدونید یعنی چی؟ یعنی یا ابا عبدالله اگه ما رمضانی داریم به برکت شماست، اگر ما قدیری داریم به برکت شماست، یا امام حسین اگر ما تو ماه رمضان گناهمون بخشیده میشه، آبروی پیدا میکنیم در خونه خدا، به برکت شماست. شما شهید شدی که این سفره‌ها برای ما باز شد، و الا اگر شهادت شما نبود و علی الاسلام السلام، چیزی نمیموند، اصلا نوری باقی نمیموند که ما در پرتوش بنشینیم و از خداوند متعال چیزی بگیریم. واسه همینم یه چیزی من خدمتتون عرض میکنم، یه کلامی روی بزرگی میگفت خیلی قابل استفاده است. در روایت از امام صادق علیه السلام هستش که اول نماز وقتی میخواید وارد بشید برای اینکه حضور قلب داشته باشید، این روایته، وذکر عند افتتاح الصلاه ذکر الله و ذکر رسوله ون و واحدا من الائمه نصب عینک. امام صادق فرمود قبل از نماز وقتی میخوای شروع کنی خدا و رسول رو به یاد بیار، استغفر الله، همین چیزی که ما معمولا یه ذکرای قبل از نماز میگیم، خدا و رسول رو به یاد بیار، بعد یکی از ائمه رو توجه بهشون بکن، یه لحظه است تو دلت، یه لحظه است توجه کن به اون امام، توسل کن که آقا کمکم کن تو این نماز حضور قلب داشته باشم. این چیزی است که ائمه به ما یاد دادن و چیز خیلی قشنگی است از امام صادق. درست، یه بزرگواری خودش این کار رو میکرد و این رو توصیه میکرد. قبل از نماز میگفت وقتی اذان اقامت تمام شد دستتو بذار رو سینه‌ت، خودش این بگو، یا ابا عبدالله الحسین اشهد انک اقمت الصلاه و آتیت الزکات. آقا شما نمازو بلند کردی که من الان نماز خون شدم. توسل کن به امام حسین علیه السلام، بگو اشهد انک اقمت الصلاه و آتیت الزکات. آقا جان اگر خون سرخ تو و سر بریده تو بالای نی نبود، من نماز خون نبودم. که چه نمازی خودش خون روز عاشورا، وقتی وایساد برای نماز خوندن یه دو سه نفر وایسادن جلو، وایسادن تیرا رو بگیرن، گفتن یا ابا عبدالله شما نمازتو بخون ما وای میسیم. نماز خوف خوندن، سید ابن عبدالله حنفی وایساد جلو امام حسین علیه السلام با صورت وایساد که تیرا رو ببینه وقتی داره میاد، که هیچ تیری رو رد نکنه به امام حسین بخوره. تیرای متعدد مثل باران شروع کرد به انداخته شدن به سمت لشکر ابا عبدالله و خود امام حسین. الله اکبر. امام حسین تو اون باران وایساد نماز جماعت خون، وایساد نماز اول وقتشو خون. ما دیگه چه عذری داریم تو این چیزا کوتاهی بکنیم. تیرای متعددی خورد سعید، گفت یا ابا عبدالله من دیگه جان در بدن ندارم، اگه میشه نمازتون رو سریع‌تر بخونید. یعنی آقا من ایستادم ولی رمق تو تنم نیست. وقتی نماز امام حسین تمام شد، سلام رو که داد، سعید ابن عبدالله حنفی افتاد، دیگه نتونست خودش نگه. این دو سه نفری که جلو وایساده بودن، جلو امام حسین وایساده بودن، هر دو سه نفر افتادن. سعید آخرین نفساشو میکشید، دید سرش بلند شد از رو زمین، چشماشو باز کرد، دید سرش رفت تو دامن امام حسین. شاید خجالت کشید که یا ابا عبدالله سر من بذار پایین، شما بزرگتر از اونی هستی، من سرم بیاد تو دامن شما. سوال کرد که یبن رسول الله اوفیتو یبن رسول الله، من وفا کردم، یعنی آقا جان وظیفه‌مو انجام دادم، هیچ طلبکار ازت نیستم، منتی سرت ندارم، یه جون داشتن در راه شما دادم، منتی ندارم، فقط بخوام بپرسم وظیفه‌م رو انجام دادم. ابو عبدالله علیه السلام فرمودن نعم و انت امامی فی الجنه، بله عزیز من تو تو بهشت جلوی منی، بین من و تو فاصله نیست، تو پیش من هستی، تو تو بهشت جلوی منی، حجابی بین من و تو نیست. هر سری که روز عاشورا رو زمین می افتاد می رفت تو دامن امام حسین، بعد از امام حسین هم هر کی می افتاد می رفت تو دامن زینب کبرا، او بالا سرش می اومد. هر سری می افتاد رو زمین، ابا عبدالله بالینش می اومد بلندش می کرد. فقط یه سر بود که وقتی رو زمین کربلا افتاد دیگه بلند نشد. حتی ابوالفضلش هم اون دم آخر با اینکه دور بود از خیمه ها و ابا عبدالله خیلی سختش بود از خیمه ها دور بشه، ولی رفت، بالین برادرش هم رفت، اون بدن چاک چاک رو بلند کرد، اون چشمان تیر خورده رو سرش رو از زمین بلند کرد. اما یه سر بود که وقتی رو زمین اومد دیگه بلند نشد و اون سر مقدس خود سید و شهدا بود که وقتی رو زمین افتاد دیگه کسی نبود این سر رو بلند بکن. یه لحظه زینب کبرا دید اون نانجیب نشسته بره برای اینکه این سر رو بلند بکنه، اما اون نانجیبی که شروع کرد ضربه به سر زدن، فشم رجالسون علا صدرک مول اون سیفهو به نهرک لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای تو رو قسمت میدیم به سر مقدس سید الشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای قسمت میدیم به حق ابا عبدالله ما رو از یاران و سربازان و ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای تو رو قسمت میدیم به حق اهل بیت تو این ماه مبارک رمضان هممون رو قابلیت و لیاقت بندگی و استفاده از نعمت‌های خودت قرار بده و ذخیره قبر و قیامتمون رو از این ماه خدایا به هممون عنایت بفرما. به محمد و آل محمد، امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوق، به اهل بیت محشور بگردان. خدایا حاجات شرعی این جمع، همه محبین و شیعیان امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. مرزای اسلام، منظورین، چند نفر سفارش کردن، خدایا همشون رو شفای عاجل کرم بفرما. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.